ثبت ملی شده و 15 اثر هم ثبت جهانی شده. این خیلی در واقع بی‌نظیر هست. ما 114 شهر داریم که همشون مثل شهر اصفهان شهر موزه هستن و واقعا همشون پر از آثار تاریخی هستن. تو این شهرها و روستاهای اصفهان شما وارد میشید غیر ممکنه این اثر تاریخی نبینید. فوق‌العاده به هر حال این اصلا پیشینه زیادی داره در تاریخ این سرزمین و آثار تاریخی فراوانی مربوط دوره‌های بسیار دور ما در اصفهان داریم، پیشینه سنگی و حالا خیلی دوره‌های بسیار بسیار قدیمی که اصلا بشری هم نبوده هنوز، ولی خب اصفهانی بوده، آدمایی بودن که سنگ رو سنگ به هر حال شکل در می آوردن. من اینا رو توی گلپایگان دیدم، به من نشون دادن. توی مسیری داشتم میرفتم سمت سد گلپایگان، بعد رسیدیم به یه جایی گفتن که بزنید بغل من یه چیزی بهتون نشون بدم، یکی از دوستان ما که گلپایگانی بود. بعد رفتیم سنگ نگاره هایی رو تو کوهستان به من نشون دادن که میگفت اصلا ما نمیدونیم اینا تاریخ از بچری برمیگرده، اصلا اون موقع خطی نبوده و با شکلا و اشکالی که روی سنگ میکشیدن با هم دیگه صحبت میکردن و این شکلی پیاماشون رو منتقل میکردن. خلاصه پیشینه اصفهان و منطقه اصفهان، استان اصفهان، به سالهای بسیار بسیار دور برمیگرده و واقعا قلب تمدن ایران هست. کشور عزیز اون که خب سرشار از تمدن هست، حالا سیستان و بلوچستان به یه نوعی، شهرهای دیگه همدان و تبریز هر کدوم به یه نوعی، ولی اصفهان واقعا مهد تمدن این سرزمین هست. من حالا یه اشاره‌ای هم بکنم به بحث علمی اصفهان. اصفهان قطب توسعه در واقع انرژی خورشیدی که بود من اشاره کردم، ولی الگوی سرمایه‌گذاری در دانش بنیان‌ها هم هست. من خوب برای حالا جوان‌ها بگم که ما در اصفهان نخستین و تنها شهرک علمی تحقیقاتی کشور رو داریم که در سال 1379 راه اندازی شد این شهرک علمی تحقیقاتی و یکی از بزرگترین مجموعه های دانش بنیان ایران هست و 700 واحد و شرکت فناور دانش بنیان اینجا دارن کار میکنن. یعنی 700 شرکتی که من دارم میگم داخلش پر از نخبه، اندیشمند، دانشمند، آدمهای باهوش، آدمهای خلاق، مخترع، مبتکر و کسایی هستن که بهترین ها رو در دنیا اینجا تولید میکنن. حالا ممکنه یه وقت ما حالا این محصولات هنوز نتونستیم به خط تولید برسونیم به دلیل مسائل اقتصادی، ولی واقعا محصولات و قطعاتی خیلی از اونها تولید شده که تو مدار تولید هم قرار گرفته و الان داره استفاده میشه. اینجا تو همین مجموعه برای 10,000 تا جوان، من حالا برای جوانا بگم، اشتغال فراهم شده. کلا اصفهان تو بحث اشتغال زایی پیشرو هست و شغل خوبی در این استان فراهم شده به واسطه حالا همین شهرک های علمی تحقیقاتی و صنایع زیادی که ما در استان داریم. صنایع فولادسازی بگیرین زباهن، فولاد مبارکه، نیروگاه ها و خیلی چیزهای دیگه که اشتغال خوبی رو فراهم کرده، طوری که از استان های همجوار هم میان داخل استان اصفهان برای کار و درآمدزایی. و یعنی اگه زرنگ باشی و اصفهانی باشی اون وقت خوب بتونی از پول در بیاری.
بله.
ولی خلاصه وسط این حوزه اتفاقات خیلی خوبی افتاده، صنایع خیلی خوبی هم ما داریم، هرچند آلایندگی دارن. امیدواریم یه فکری هم برای این آلایندگی ها بشه، چون واقعا با پاییز زمستونمون حالا از مهر که عبور بکنیم دیگه تقریبا تا بهمن ما میتونم بگم که آلودگی اصفهان پای ثابت هست به دلیل اینورژن و پایداری هوا و اینم دلیلش همین صنایع زیادی هستن که متاسفانه در اصفهان وجود دارن، یعنی اطراف اصفهان. و امیدواریم که در تدریجی از روش‌های نوین و بروز برای مدیریت آلایندگی اونها استفاده بشه. راه هست، یعنی راهکار هست، امیدواریم این راهکارها اجرایی بشه تا این آلودگی هم کم بشه. اینجوری خب به هر حال هم شغلی فراهم شده، هم داریم زندگی میکنیم و امیدوارم که زنده رودمون زنده بشه به نفس مردم ایران، به نفس کشور همسایه‌مون و مردم خوب افغانستان و سایر کشورهای همسایه. انشالله آب داخل این رودخانه جاری بشه و به دعای شما البته خب بارندگی هم بشه، مدیریت هم بشه، انشالله که کشاورزان
بتونن از
این آب زاینده رود منتفع بشن و باز هم کشاورزی اونها رونق پیدا کنه. از بحث شهرک علمی تحقیقاتی، اما پژوهشگاه رویان اصفهان هم حالا من میخوام الان بگم درستان وقت هم
ببخشید آقای جلال. بله اگه قسم باشه که خیلی خوب است، همه قسم که شما هم اشاره کردین هرچی از شهر اصفهان و شهرت و محبوبیتش بگیم کم است، اما متاسفانه فرصت ما هم اندک. از شما قول میگیریم انشالله در روزهای آینده باز با شما ارتباط داشته باشیم. خیلی ممنون، تشکر از شما.
اهالی خوبه افغانستان، همه جوانای خوب افغانستانی که با ما همراه هستن تو استانهای مختلف شما ما رو میشنون. امیدوارم که حالشون هم خوب باشه و اگه اصفهان نیومدن، ایران نیومدن، حداقل برای سفر و گردشگری هم دوست داریم یه بار دیدنشون به اصفهان.
تشکر از شما، خداحافظتان.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان عزیز، گپ‌های آخر بزنیم در رابطه با شهرت افغانستان در زمینه صنایع دستی. گفتیم که صنایع دستی در افغانستان خودش رو خیلی زیاد است. از سنگ‌های قیمتی افغانستان گفتیم، از جواهرات، از گردنبندها، از زیورالاتی که ساخته میشه، از قالین افغانستان، از گلدوزی‌هایی که زنان افغان انجام میتن. اما اینم بگویم که کمبود دسترسی به بازارهای بین المللی برای صنایع دستی افغانستان یک چالش خیلی بزرگ و مهم است. تاجرها به خاطر خیلی از مسائل نمیتونن محصولات و صنایع دستیشان را به راحتی جابجا کنن و خیلی از مواقع مجبور میشن که بین را به کشورهای دیگر صنایع دستی افغانستان را به فروش برسانن و اون کشورها هم با نام تجاری خودشان و با نام کشور خودشان این صنایع در دنیا عرضه میکنن، کاری که چند سال پیش یک کشور اروپایی با زعفران افغانستان کرد. نمیشه که از ناآرامی های سیاسی در افغانستان نگوییم. سالها جنگ و آوارگی و مهاجرت باعث شده که مردم کمتر و سمت انجام صنایع دستی که روزگاری کار و حرفه‌شان بود بروند. خیلی از کسایی که زمانی در کشور خودشان کار صنایع دستی انجام میدادن، خانوادگی، گروهی، با دوستان، حالی دیگه بر اثر جنگ های داخلی مهاجر شدن و مهاجران در کشورهای دیگه مصروف انجام کارهای دیگه میشن که خیلی فاصله داره برای اینکه بخواین انجام بدن کارهایی مثل صنایع دستی. که افغانستان در صنایع دستی نام خدا شهرت جهانی داره و دولتی که روی کار آمده میگه که در تلاش است برای ایجاد وضعیت مطلوب، خوب میشه که در برنامه ریزیاش به صنایع دستی افغانستان هم توجه داشته باشه. بهبود شرایط برای فعالیت صنایع دستی در افغانستان نیازمند یک رویکرد چند جانبه و مشارکت بین مردم و دولت است. مثلا مهمترین کار توسعه بازار و دسترسی به مشتریان است. حال دیگه دنیا طرف هوش مصنوعی نیست. خب ایجاد پلتفرم های فروش آنلاین، صفحه مجازی در بازارهای داخلی و خارجی خیلی میتونه به این موضوع کمک کنه. برگزاری نمایشگاه هم یک کار اساسی است که در شهر هرات خوشبختانه خیلی از این نمایشگاه ها برگزار میشه و برگزاری این نمایشگاه ها هم معرفی صنایع دستی را داره به کشورهای همسایه و غیر همسایه و هم جذب خریدارهای خارجی را به همراه داره. دوستان عزیز، صحبت درباره صنایع دستی افغانستان خیلی زیاد است اما وقت ما هم کم. کاکا خیرا هم اونجاست، میخواست بیه بازم گپ بزنه ولی خب شرمنده دیگه کاکا جان، وقت نیست. از طرف کاکا خیرا، از طرف خودم و از طرف همه همکارانم در برنامه امروز روی موج جوانی با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. شاد و صحتمند و تندرست باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
دیدار رئیس جمهور ایران و صدر اعظم عراق در دوحه. امیر قطر دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت. و بررسی وضعیت مهاجران افغانستانی در دیدار سفیر طالبان در تهران و نماینده یونان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق در دوحه راهکارهای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی و مقابله با جنایات رژیم اشغالگر را بررسی کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق در دوحه دیداری داشتند و درباره راهکارهای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی در منطقه و مقابله مؤثر با جنایات رژیم اشغالگر تبادل نظر کردند. رئیس جمهور ایران که برای حضور در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی و قطر سفر کرده است، در نخستین دیدار خود در دوحه همچنین با امیر قطر ملاقات و رایزنی کرد. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در افتتاحیه اجلاس اضطراری کشورهای عربی اسلامی برای بررسی حمله اسرائیل به قطر سخنرانی کرد. امیر قطر در نشست فوق‌العاده شورای عالی همکاری شورای خلیج فارس و اجلاس اضطراری عربی اسلامی گفت: پایتخت کشور من هدف حمله خائنانه قرار گرفت، به طوری که اقامتگاه خانواده‌های رهبران حماس و هیئت مذاکره کننده آنها مورد تجاوز قرار گرفت. تمیم بن حمد افسود جنگ علیه غزه و جنگی برای نابودی تبدیل شده است. امیر قطر ادامه داد: حمله اسرائیل کشور میانجی را هدف قرار داد که تلاش‌های زیادی برای توقف جنگ و آزادی زندانیان اسرائیلی انجام می‌داد. اسرائیل تصمیم گرفت مذاکره کنندگانی را که در حال بررسی پیشنهادی برای توقف جنگ بودند ترور کند و به یک کشور میانجی حمله کند. و تأکید کرد اسرائیل قصد دارد مذاکراتی را که چیزی جز ابزاری برای مبهمسازی و تداوم جنگ نیستند خونسا کند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افزود: اسرائیل در حال ایجاد یک سیستم اشغالگری و آپارتاید است که با محیط اطراف خود دشمنی دارد و جنگی برای نابودی به راه انداخته است. ما مطمئن هستیم که طرح‌های اسرائیل به نتیجه نخواهد رسید. سفیر طالبان در تهران با رئیس دفتر ارتباطی یوناما دیدار و درباره وضعیت مهاجران افغانستانی، کمک‌ها و سازماندهی مهاجران بازگشته به افغانستان گفتگو کردند. بنابر اعلام سفارت افغانستان در ایران، فضل محمد حقانی سفیر طالبان در تهران و بوجیدار واسیلوف رئیس دفتر ارتباطی یوناما در ایران در این دیدار ضمن بررسی وضعیت مهاجران افغانستانی و روند بازگشت آنان به کشورشان درباره ارائه خدمات به آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق کشور هم تبادل نظر کردند. سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده است که روند بازگشت داوطلبانه و اجباری مهاجران از ایران ادامه دارد و تاکنون صدها هزار نفر به وطنشان بازگشتند. یوناما در زمینه حمایت از مهاجران و فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه نقش مشورتی و هماهنگی دارد. مقامات پاکستانی اعلام کردند که با اجرای طرح جدید مسیرهای تدارکاتی گروه‌های مسلح از خاک افغانستان مسدود شده و نفوذ شبه نظامیان به مناطق مرزی کنترل خواهد شد. پاکستان طرحی را برای افزایش نظارت در مرزهای مشترک با افغانستان اجرا می‌کند تا ورود شبه نظامیان و گروه‌های مسلح را کنترل کند. مقامات پاکستانی اعلام کردند که با اجرای شدن این طرح تمامی مسیرهای تدارکاتی گروه‌های مسلح که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند مسدود خواهد شد. هدف اصلی این اقدام جلوگیری از ورود شبه نظامیان به مناطق مرزی به ویژه خیبر و باجبور است. این مقامات همچنین اظهار داشتند که از سپتامبر تا فوریه فرصت مناسبی برای جلوگیری از نفوذ افراد مسلح وجود دارد، زیرا گروه‌های تروریستی در زمستان معمولاً به پناهگاه‌های خود در افغانستان باز می‌گردند یا به دنبال پناهگاه امن و جمع‌آوری منابع می‌روند. طبق این طرح، نیروهای امنیتی پاکستان قادر خواهند بود عملیات اطلاعات محور را با حداقل آسیب به غیر نظامیان انجام دهند و همچنین میزان مخالفت مردم محلی کاهش یابد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از 19 سنبله 1404 روند برگزاری آزمون‌های دینی برای آموزگاران و کارمندان مکاتب را آغاز کرده و این ارزیابی طبق دستور مستقیم به وزارت معارف انجام می‌شود. در تحولی تازه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از تاریخ 19 سنبله 1404 روندی را آغاز کرده که طی آن آموزگاران و کارمندان مکاتب باید در آزمون‌های دینی شرکت کنند. این دستور به صورت مستقیم به وزارت معارف طالبان ابلاغ شده و هدف آن ارزیابی سطح دانش دینی کارکنان بر اساس استانداردهای تدریس اعلام شده است. بر اساس دستور رسمی وزارت امر به معروف، این آزمون‌ها قرار است سالانه 2 بار از کارمندان ادارات دولتی گرفته شود. همزمان طالبان ساختاری به نام ریاست دعوت و ارشاد را در وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی ایجاد کردند که وظیفه آن آموزش دینی و نظارت بر امور شرعی کارمندان است و اکنون این ساختار با واحدهای اداری ولایتی هم گسترش یافته است. با آغاز مجدد نصب پایه‌های انتقال برق در مسیر ولایت پنجشیر، پروژه منطقه‌ای کاسا هزار که برق 1300 مگاواتی را از تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان منتقل می‌کند، وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شده است. با آغاز مجدد روند نصب پایه‌های انتقال برق در مسیر ولایت پنجشیر، پروژه منطقه کاسا 1000 وارد مرحله تازه از اجرا شده است. این پروژه که از آن به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های زیرساختی انرژی در آسیای مرکزی و جنوبی یاد می‌شود، از ولسوالی‌های پریان، حصه اول، روخه، انابه و بازارک ولایت پنجشیر عبور می‌کند. با گفته سخنگوی والی طالبان در پنجشیر، روند استملاک زمین‌های شخصی برای نصب پایه‌ها تکمیل شده و پرداخت غرامت به مالکان آغاز شده است. بر اساس اطلاعات رسمی، حدود 300 تن از مالکان زمین‌های واقع در مسیر پروژه مجموعاً بین 25 تا 30 میلیون افغانی غرامت دریافت خواهند کرد. انس حقانی، عضو کمیته سیاسی حکومت طالبان، در گفتگو با یک رسانه هندی تصریح کرد که تجربه جنگ و مذاکرات گذشته زمینه‌ساز شکل‌گیری افغانستان کنونی شده است و اکنون شرایط برای پیشرفت در عرصه آموزش و تکنولوژی فراهم است. و افسوس، سفارت هند در افغانستان باز است و نکته مثبت این است که هند در نشست‌های بزرگ درباره افغانستان نقش موثری ایفا می‌کند. پروژه‌هایی که هند در گذشته در افغانستان داشت تاکنون دوباره آغاز نشده است و مردم تقاضا دارند که این پروژه ها از سر گرفته شوند. حقانی همچنین تجربه رئیس حکومت طالبان در عرصه نظامی و سیاسی به ویژه در مقابل روسیه و آمریکا را برجسته دانست. این عضو ارشد طالبان درباره آموزش و تکنولوژی هم گفت که جنگ های چند دهه گذشته یکی از علت های عقب ماندگی افغانستان بوده و حکومت کنونی کابل قصد دارد پیشرفت های بیشتری در این حوزه ها ایجاد کند. منابع روسی گزارش دادند که حکومت طالبان 22 نفر از افراد خود را برای آموزش تخصصی سیستم‌های راداری به چین می‌فرستد، اقدامی که گفته می‌شود در پی نگرانی‌ها از تهدیدات پهپادی و امنیت رهبر طالبان انجام می‌شود. رسانه‌های افغانستان به نقل از منابع روسی گزارش دادند که حکومت طالبان گروهی از افراد را برای آموزش سیستم‌های راداری به چین اعزام می‌کند. روزنامه نزاواسی مایا گازتا در روسیه مدعی شده است طالبان تعدادی از اعضای خود را برای فراگیری مهارت‌های راداری به چین می‌فرستند و فارغ التحصیلان نخستین دور این آموزش‌ها ممکن است در تأمین امنیت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار به کار گرفته شوند. با گزارش این رسانه، اقدام تازه طالبان پس از افزایش نگرانی‌ها از حملات پهپادی و تهدیدات بالقوه علیه رهبر این گروه صورت می‌گیرد. نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان میگوید بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه علاوه بر ایجاد فشار بر افغانستان، فرصت‌های برای تقویت تجارت‌های کوچک و اقتصاد محلی هم فراهم می‌کند. نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که هرچند بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه یک چالش است، اما فرصت‌هایی را هم ایجاد می‌کند. با گفته استیون رودریگز، بسیاری از بازگشت کنندگان مهارت‌ها و تجربه‌هایی دارند که می‌تواند با تقویت تجارت‌های کوچک و اقتصاد افغانستان کمک کند. روزا تانبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و رئیس یوناما، ضمن قدردانی از شجاعت مردم مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان، از جامعه جهانی درخواست کرد تا با افزایش کمک‌های مالی خود از رنج بیشتر این مردم جلوگیری کنند. وی با اشاره به وضعیت دشوار زلزله زدگان در شرق افغانستان نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی با فرارسیدن فصل زمستان هشدار داد. اوتانبایوا بر نقش حیاتی زنان در ارائه کمک‌های امدادی تاکید کرد و گفت سازمان ملل برای پاسخ به این فاجعه به 139 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. وی هشدار داد که در صورت عدم تأمین این مبلغ، خانواده‌های آسیب دیده قادر به گذراندن زمستان پیش رو نخواهند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان در فتوای تشکیل ائتلاف نظامی، اقتصادی و سیاسی میان کشورهای اسلامی را یک واجب شرعی و ضرورت فوری اعلام کرد. این فتوا را فضل بن عبدالله مراد، معاون دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان، با استناد به قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم و اجماع علما صادر و تاکید کرده. حفظ دین، جان، سرزمین‌ها، منابع و عزت امت اسلامی بدون اتحاد و همپیمانی ممکن نیست. در این فتوا آمده است امروز دشمنان اسلام به صورت یک پارچه و سازمان یافته بر ضد کشورهای اسلامی اقدام می‌کنند و بنابراین مسلمانان نیز موظفند در برابر آنان متحد شوند. در متن فتوا آمده است ترک این واجب خیانت به امت اسلامی است و پیامدهای همچون سلطه دشمنان، ریختن خون بیگناهان، غارت منابع و از بین رفتن استقلال و عزت مسلمانان را به دنبال دارد. مراد این فتوا با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام و ویژه حوادث فلسطین تاکید کرده است ملت‌های مسلمان با کشتار، محاصره و گرسنگی روبرو هستند و این شرایط نیازمند اقدام فوری و هماهنگ دولت‌های اسلامی است و اتحاد سیاسی و اقتصادی و آمادگی نظامی تنها راه مقابله با تجاوزهای بین الملل است. این مفتی مسلمان با اشاره به توصیه کنفرانس علمای 50 کشور اسلامی در استانبول که بر ضرورت چنین ائتلافی تاکید کرده بودند تصریح کرده است ائتلاف اسلامی دیگر انتخاب سیاسی یا موضوع اختیاری نیست، بلکه فریضه شرعی و مسئولیت فوری بر عهده رهبران کشورهای اسلامی است که آینده امت و عزت مسلمانان به آن وابسته است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار رئیس جمهور ایران و صدر اعظم عراق در دوحه. امیر قطر دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت. و بررسی وضعیت مهاجران افغانستانی در دیدار سفیر طالبان در تهران و نماینده یوناما. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه در شرایطی برگزار شد که نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشورها برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و جامعه جهانی باید به این موضوع واکنش جدی نشان دهد. سازمان همکاری اسلامی OIC به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای بین المللی جهان اسلام ظرفیت‌های قابل توجهی برای مقابله با جنگ طلبی رژیم صهیونیستی دارد. البته میزان اثر بخشی این اقدامات به اراده سیاسی کشورهای عضو و هماهنگی عملی آنها هم بستگی دارد. سازمان همکاری اسلامی وظیفه اخلاقی، سیاسی و حقوقی در قبال امنیت کشورهای عضو خود دارد. رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی دارد و حمله به قطر هم ادامه همان سیاست‌های تجاوزکاران است. سازمان همکاری اسلامی می‌تواند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و رسانه‌ای این اقدامات را محکوم و متوقف کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دیروز عازم دوحه پایتخت قطر شده و در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی شرکت کرد. اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد. این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی عربی بود که امروز برگزار می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در اجلاس سران شرکت کرده است. آقای غفوری تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوعات در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
در رابطه با اجلاس دوحه که به هر حال در سطح سران کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی داره برگزار میشه، همونطوری که مقامات قطری هم اعلام کردن، محوریت اون بررسی تحولات منطقه به ویژه تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر هستش. آنچه که به هر حال اگر بخوایم بر اساس رویه نشست‌های گذشته‌ای که بوده و تحولاتی که طی ماه‌های گذشته این نشست رو بررسی داشته باشیم، میشه گفته شد در نهایت مجموعه از بیانیه‌خوانی‌ها و روخانی کردن از برخی از کلمات کلیشه‌ای رو از اکثر کشورهای حاضر در این نشست میتونیم شاهد باشیم. به هر حال برخی از کشورهای عربی و اسلامی به ویژه اونهایی که روند سازش با رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفتن و در تصور برخوردار شدن از حمایت‌های آمریکا بودن، معمولا در این گونه نشست‌ها صرفا تلاش کردن یک نوع بیانیه خوانی میانه روی رو داشته باشن و ببینن یکی به نرد یکی به میخ زدن تلاش کردن تا هم به هر مسئله فلسطین رو بررسی قرار داده باشن و همین که یک نوع موضع‌گیری در قبال رژیم صهیونیستی داشته باشن. عملا ما کارکرد خاصی رو از سوی برخی از کشورهای حاضر در این نشست ندیدیم. در نشست های مشابه برخی از کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عراق، مثل الجزایر و برخی از کشورهای عربی اسلامی تلاش کردن تا دیدگاه های حمایتی از فلسطین رو مطرح بکنن، راههایی رو برای اتحاد و همگرایی بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه رو همواره تلاش کردن تا مطرح کرده باشن و به نوعی هشدار دادن همواره به کشورهای عربی و کشورهای اسلامی که تجاوزگری رژیم صهیونیستی محدود به فلسطین و فلسطین هم برخی از کشورها مثل ایران و سوریه و لبنان نخواهد شد و کل منطقه مورد نظر اونها هستن، که در اجلاس های گذشته هم تهران بارها هشدار داده بود که تحرکات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی ها و کشورهای غربی تغییر ماهیت دادن تمام ساختار منطقه هستش و هیچ کدوم از کشورهای منطقه، چه کشورهای عربی، ترکیه و سایر کشورها، از این طراحی‌ها در امان نخواهند بود. میشه گفت توجه نکردن کشورهای عربی به مسائلی که مطرح شده از کشورهایی که مثل ایران و هشدارهایی که داده شده نتیجه اون گسترش توحش صهیونیست‌ها در منطقه و تجاوزی بوده که به هر حال به قطر صورت گرفت. اما در کنار این مباحث، آنچه که در سوی کشورها در طی روزهای اخیر در تو نشست دوحه مطرح شد این هست که به هر حال بسیار از کشورها به دنبال تغییر رویه های گذشته در نشست کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی هستند، چون که به هر حال نخست وزیر عراق هم خواستار یک نوع ائتلاف و همگرایی منطقه‌ای در قبال رژیم صهیونیستی شد و مقامات ایران از جمله آقای لایجانی دبیر شورای امنیت ملی هم به کشورهای عربی توصیه کردند که به هر حال حداقل برای امنیت خودشون هم که شده یک ستاد مشترک مقابله با رژیم صهیونیستی تشکیل بدن تا یک ابزار فشار در قبال آمریکایی ها باشه. به هر حال میشه گفت اونچه که در نشست اخیر پیش از برگزاری مشاهده هستیم یک نوع صف‌بندی های جدیدی هستش که در سازمان همکاری اسلامی در حال شکل‌گیری هست و بسیاری از کشورها به این نقطه و به این نتیجه رسیدن که تهدیدات رژیم صهیونیستی صرفاً علیه برخی از کشورها و کل جهان اسلام رو در بر گرفته و به دنبال این هستن که بتونن یک نوع همگرایی رو در نشست پیش رو در ایجاد بکنن. هرچند که باید ببینیم که به هر حال برخی از کشورهای عربی سازشکار آیا تمایل به این دارن که اون رویه های گذشته خودشون و اون وابستگی که با آمریکا گذاشتن رو کنار بزنن، با یک رویکرد واقع گرایانه بخوان در این اجلاس شرکت بکنن و یک رویکرد واحد رو علیه رژیم صهیونیستی و رفتارهای بحرانساز آمریکا در منطقه داشته باشن.
جناب آقای غفوری، آیا بیانیه پایانی این اجلاس منجر به صلح در غزه خواهد شد با توجه به اینکه قطر بعد از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه فعلا میانجیگری خودش رو در قبال جنگ غزه به حالت تعلیق درآورده؟
ببین، اون چیزی که باید در رابطه با غزه در نظر داشته باشیم، باید در کل ساختار مسئله فلسطین ما بهش توجه داشته باشیم. اون چیزی که در بهار سرزمین فلسطین، چه در غزه کوانه باختری و در قدس اشغالی جریان داره، اشغالگری هایی هستش که رژیم صهیونیستی در طول 80 سال گذشته داره انجام میده. مسئله فلسطین مسئله امروز نیست و پرداختن صرفا به مسئله آتش بس در غزه، چه در نشست های مثل سازمان همکاری اسلامی، نشست های بین المللی، از جمله نشست اخیری که در مجمع عمومی برگزار شد، یک نوع میشه گفت انحراف تاریخی هست. چرا که این رنجی که بر ملت فلسطین هست، اشغالگری ها ریشه تاریخی و چندین دهه‌ای داره و اگر قرار باشه که صلح پایداری برقرار بشه، تحول مهمی در مسئله غزه و فلسطین روی بده، نکته اساسی این هستش که باید تمام این چندین دهه مورد بررسی قرار بگیره و رژیم صهیونیستی به عنوان یک اشغالگر، به عنوان جنایتکاری که بارها مرتکب نسل‌کشی شده، از سوی جامعه جهانی مورد بازخواست و مجازات قرار بگیره. تا زمانی که این رویه ایجاد نشه، یک اجماع سراسری در پاسخ گردن رژیم صهیونیستی و اعمال فشار بر حامیان اون از جمله آمریکا ایجاد نشه، نمیشه امیدوار به این بود که به حال نشست های مثل نشست دوحه بتونه یک کارکرد مثبتی برای حل مسئله فلسطین داشته باشه. اون چیزی که الزام آور میکنه و میشه گفت تعهد بخش میکنه، نشست اخیر دوحه یک نوع انسجام عملی هستش از سوی تمام حاضران در این نشست برای اعمال تحریم ها، اعمال فشار ها، قطع رابطه کردن با رژیم صهیونیستی و بهره گرفتن از ابزارهای اقتصادی به ویژه مسئله انرژی برای فشار آوردن به اروپا و آمریکا هستش تا مقابله داشته باشن با رژیم صهیونیستی. تا زمانی که این خروجی ها از نشست دوحه خارج نشه، عملا ما شاهد حل ریشه مسئله فلسطین و از جمله مسئله غزه نخواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
کمیته مشترک کنترل کرایه منازل طی 3 روز گذشته 93 دفتر راهنمای معاملات و 24 بلاک رهایشی را در نواحی مختلف شهر کابل مورد بررسی قرار داده است. بر اساس اعلام این کمیته، 5 دفتر به دلیل نداشتن جواز قانونی، نبود اسناد لازم و عدم ثبت معاملات به گونه رسمی مسدود شدند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
همزمان با افزایش شکایت‌ها از افزایش بی‌سابقه کرایه خانه در شهر کابل، وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که روند بررسی دفاتر راهنمای معاملات و بلاک‌ها را آغاز کرده است. برکت الله رسولی، سخنگوی این وزارت، نیز گفته که کمیته مشترک کنترل کرایه منازل طی چند روز گذشته 93 دفتر راهنمای معاملات و 24 بلاک رهایشی را در نواحی مختلف شهر کابل مورد بررسی قرار داده است. به گفته آقای رسولی، این کمیته 5 دفتر را به دلیل نداشتن جواز قانونی، نبود اسناد لازم و عدم ثبت معاملات به گونه رسمی مسدود کرده است. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌افزاید تیم‌های موظف از تمامی دفاتر راهنمای معاملات خواستند خانه ها و آپارتمان هایی را که کرایهشان بیش از 10% نسبت به سال 1403 افزایش یافته ثبت نکنند.
همدارنگه یادو تیمونو ده معاملات و لرخونی ده دفترونو متصدیانو تا توصیه وکړه چې ده هغو کورونو او ودانیو لثبت کولو څخه ډډه وکړي چې ده هغو کرایه ده 1400 دیم کال په پرتله لاس سلنه ډیره کړی وي.
در همین حال شهروندان از حکومت می خواهند به گونه جدیتر مشکل افزایش کرایه خانه را در شهر کابل پیگیری نماید. به گفته شهروندان، برگشت بی سابقه مهاجرین افغان از کشورها در بلند بردن کرایه خانه نقش مهمی داشته است.
دولت ما یک ذره کوشش نماید کمی قیمت های خانه را پایان یکم بیارد، چون به خاطر نفوس هم در افغانستان خیلی زیاد شده، کسایی که مهاجر هم بین می رقم خانه قیمت بلند قیمتش میره و یکی دیگه همین مردم خودمون که هست باید یکم توجه کنند. مردم ناچار است، بیچاره است، فقیر است، دینمی توجه داشته باشند.
یک آدم حالا یک کراچیوان است ماهی 5000 زیاد فاید نداره دیگه، او نمیتونه که یک خانه را بگیره 17000 18000 پال، یک خانه دو اتاق است 12-13000 پکر نمیتونه دیگه. ما توجه زیادتر از امارات اسلامی میخواییم که خانه را از نرخش بر مردم ارزان کنند.
مقامات وزارت عدلیه حکومت طالبان همواره تاکید بر کنترل این وضعیت داشته و گفتند که با متخلفین برخورد جدی صورت می‌گیرد و افزودند که کرایه خانه در زودترین وقت ممکن در کابل به وضعیت سابق برخواهد گشت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
باغداران در ولایت غزنی خواستار ایجاد سردخانه و بازار فروش برای محصولاتشان هستند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
باغداران در ولایت غزنی خواستار بازاریابی برای فروش حاصلات سیب و ساخت سردخانه ها در آن ولایت می باشند. آنها می گویند در صورت نبود بازار فروش، باغداران به خسارت مالی روبرو شده و تولید سیب نیز در آینده کاهش خواهد یافت. باغداران در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی می گویند حاصلات سیب در سال جاری به نسبت سالهای گذشته بهتر و افزایش قابل ملاحظه یافته، که آنان عامل آن را پرورش خوب و به ثمر رسیدن باغهای تازه احداث شده در آن ولسوالی می خوانند. باغداران می گویند حاصلات افزایش یافته اما بازار فروش هر مطابق به خواست باغداران نمی باشد. آنها خواهان بازاریابی برای فروش حاصلات در داخل و خارج از کشور می باشند. باغداران ولسوالی خواجه عمری همچنان می گویند نبود سردخانه ها برای نگهداری حاصلات سیب آنان ناگزیر هستند. برای جلوگیری از خراب شدن و هدر رفتن سیب، آن را به قیمت ناچیز به فروش برسانند.
حاصلات خود بری زیار آلی سیب همه زمین ها سیب شده خو؟ بازی نولیال، بازی درخت کلان، بازی چیز.
دولت خواهش داریم که یک سردخانه درست کنه، بعدش هم یک بازار مناسب برای مزی مردم، برای مزی دیقان و صاحب زمین فراهم کنه.
بهترین سیب مالی ارزش نداره دیگه. از دولت هم خواست مایی است که با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنیم، چون صادر شده که صادر نشده میوه افغانستان دیگه نگاه نمیشه، سردخانه نیست خراب میشه دیگه. خراب شد مجبور است که خریدارم ارزان سودات میفروشیدم پس ارزان.
اداره زراعت و مالداری ولایت غزنی هم مشکلات باغداران ولسوالی خواجه عمری را تایید می نماید. محمد زکریا هوتک سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت غزنی می گوید در تلاش بازاریابی برای فروش حاصلات سیب در داخل و خارج از کشور می باشند و همچنان سعی می نماید تا برای ساخت سردخانه ها برای نگهداری حاصلات سیب منابع تامین را دریافت نماید.
ده حقین یادواری کرده نو رشته هم به بازار او ده قیمت و رابطه باندې مشکلات موجود دی، خو کرن ریاست کوشش کوي.
سیبی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از بابت کیفیت شهرت ویژه‌ای در کشور دارد. ماشندگان ولسوالی شده نیازمندی هایشان را بیشتر از پولی به دست آمده حاصلات میوه های تازه حل می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شهر قدیم هرات نه تنها یادگار تمدن کهن بلکه بخشی از هویت جمعی مردم این سرزمین است. ناصر آرمل سخنگوی شهرواری هرات تاکید می‌کند که این منطقه نیازمند توجه جدی است و اگر این بناها و بافت‌های تاریخی از بین بروند بخشی از فرهنگ و گذشته هرات نابود می‌شود. به همین دلیل شهرواری در تلاش است از ساخت و سازهای جدید و شهرسازی مدرن در این مناطق جلوگیری کند تا چهره اصیل هرات قدیم محفوظ بماند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
در قلب شهر قدیم هرات، جایی که بیش از 3000 سال پیشینه دارد، هنوز هم نفس‌های تاریخ در کوچه‌های باریک و سنگفر شده اش جاری است. شهر قدیم هرات نه تنها یادگار تمدن کهن، بلکه بخشی از هویت جمعی مردم این سرزمین است. میان همهمه بازارهای قدیمی، در سایه کاروانسراها، آبنبارها و مسجدهای کهن مردمی زندگی میکنند که روزگارشان با روایتهای تاریخ درآمیخته است. نثار احمد، پیر مردی که دکان عطاریش در نزدیکی کاروانسرای ملک موقعیت دارد، با حسرت میگوید هرات قدیم همه چیزش یک رنگ دیگر دارد. همین سنگفرش های خیابان ها، همین تاقچه های کهنه بازارها زندگی ما را به گذشته وصل می کند. اما افسوس که کسی دل نمی سوزاند تا این بناها باقی بمانند.
تاریخ هدیه تقریبا از 3 به بالا، از 1000 سال به بالا میشه. همین منطقه که هست به حساب نشیمند خود ما به حساب همین منطقه هست. خود ما به حساب همین منطقه مانه جا ما همین جگاه هست به حساب. این منطقه هم شهر کنه یک وقت دو وقت جنگا بود دوسا بود به این منطقه به حساب. ای دروازه ملک هم داشت بود، کلان یه بود، کلان بسا جنگ باله هر بسا چیز بود، بسا هر تخریب شده بودم یه هر باز بسا بید جور کدم همین محسطه آقا خان نیست بودن، هنه تکمیل شده بود.
و این شهر ما مثلا یهودی ها زندگی میکردن، همین بازار عراق دو طرف از این همین هندو ها مسیحی ها بود، همین بسا یهود ها بودن، هم سمت جنوب هم سمت شمال، که همینا خود از اینا کلان خود این مردم گرویده بودن، تجارت میکردن، دکانداری میکردن، داد و مبستاد و معامله داشتن. او مارکت که با بازار قندوار به نام مارکت امو کارونسرا میگفتن، به نام کارونسرا هندوا میگفتن، که اینجا هندوا بودن، همین تبادل اسرار خارجی را میکردن و تجارت میکردن، دکانداری میکردن، کلان به اینجا همه زندگی میکردن.
قدم زدن در بازارهای هرات قدیم حس شبیه ورق زدن کتابی از تاریخ است، کتابی که اگر ورقهایش مراقبت نشوند خیلی زود از هم خواهند پاشید.
از دوروبر از این خونه هایی بوده، همین حوز که بوده این حوز سابقیه، از سابقی حوز بوده، همین حوز بوده که تعلق به ارد داشت، آب از این از اون طرف بالا شهر از طرف کازرگاه شریف می آمد، آب اینجا می آمد، ولی فعلا حال این اطراف از این به هم زده شده دیگه، اصلی نیست. فقط تنها که مونده همین پای حصار، همین کوچه ای که نخود بریزی، همین کوچه نخود بریزی بمونده، او از سابق است، دیگر هم با هم خورده.
کارشناسان باور دارند که چند عامل مهم سبب فرسایش و تخریب بناهای تاریخی هرات قدیم شده است. بیتوجهی و نبود برنامه ریزی حفاظتی، رطوبت و عوامل طبیعی، بارندگی، تغییرات جوی و زلزله ها ساختار بناها را آسیب پذیر کرده است. ساخت و سازهای بیرویه، خانه های مدرن که در میان کوچه های قدیمی سر برآوردند، بافت تاریخی را به تدریج از بین میبرند.
با دوری که ما یاد میدیم که میفهمیدیم، همین طبقه که ما و شما استادیم، این تاجرای خود ایران که از جمله بچه ها خود مختار زاده دیگه، تاجرای ایران هم همینجی بود. و یک وقت هم بود که این کارونسرا خودی از این سه مارکت دیگه همه را دیشین آوان.
اما ناصر آرمل، سخنگوی شهرداری هرات، تاکید میکنند که این منطقه نیازمند توجه جدی است و اظهار داشت شهر قدیم هرات هویت مردم افغانستان است. اگر این بناها و بافت تاریخی از بین بروند، بخشی از فرهنگ و گذشته هرات نابود میشوند.
هرات یک شهر تاریخی و باستانی است که تعداد زیاد از آثار تاریخی و آبدات باستانی را از گذشتگان برای ما به میراث مانده و حفظ و مراقبت و احیای این آثار تاریخی و آبدات تاریخی مسئولیت همگانی ماست.
آرمل همچنان گفت به همین دلیل شهرداری تلاش دارد از ساخت و سازهای جدید و شهرسازی مدرن در این مناطق جلوگیری کند تا چهره اصیل هرات قدیم حفظ شود.
اداره شهربالی هرات در قسمت حفظ مراقبت همه آثار تاریخی و هم ساحات کروزون شهر قدیم مصمم بوده و در این راستا اقدامات لازم را انجام داده. خوشبختانه که در این اواخر پلان بسازی نوای 15 گانه شهری سوی مقامات زیرسالای مرکز به منظور گردیده و اداره شهربالی هرات با هماهنگی و همکاری آمریت حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برای شهروندان که تقاضای نقشه دارن نقشه ویزا میکنه.
اجرای پروژه های فوری مرمت و بازسازی کاروانسراها، قلعه اختیارالدین و آب انبارها، همکاری مردم با نهادهای دولتی در جلوگیری ساخت و سازهای جدید در مناطق تاریخی، ایجاد قوانین سختگیرانه در برابر تخریب و تغییر کاربری بناهای کهن، تشویق گردشگری فرهنگی برای جلب منابع مالی و افزایش انگیزه برای حفظ این میراث از جمله راهکارهایی است که مسئولان اداره حفظ آبدات تاریخی هرات نیز بر آن تاکید دارند. رقیب‌الله رضوانی، مسئول این بخش، به رادیو دری گفت در شهر قدیم هرات بناهایی که ارزش تاریخی دارند توسط این اداره حفظ شده و همه روزه از آنها وارسی صورت می‌گیرد.
ملکیت های تاریخی که شهر قدیم داشته، چون دو نوع ملکیت، یک سنتی یک تاریخی. تاریخی اونایی که ارزش تاریخی و هنری داره، خدمات نازیاده، اونها حفظ شده. خانه هایی که ارزش حفاظت داره اونها حفظ شده. بیشتر خانه های سنتی که حفظ نشده اونا به خاطر حوادث طبیعی که در سالها آماده بوده ملکیت ها، چون بناها هم بناهای خامه و گلیه، به خاطر باز از بین رفته، بیشتر جا به زمین سفید مبدل شده. دیگه در خصوص حفاظت ارتفاعات اینا در زمان امارت اسلامی شکلی موجود هم پیگیری شده و امروزه مدیریت حفظ مراقبت حدود تاریخی از ساعت شهر قدیم دیدن میکنه به خاطر جلوگیری از تخلفات و دیگه.
هرات قدیم امروز همچون گنجینه‌ای در حال فرو ریختن است، گنجینه‌ای که اگر پاسداری نشود تنها در کتاب‌ها و تصاویر باقی خواهد ماند. سنگفرش‌ها، کاروانسراها و قلعه‌های تاریخی آن همه چشم برا هند تا مردانی برای نگهداریشان برخیزند، زیرا نابودی شهر قدیم هرات تنها فرو ریختن دیوارهای کهن نیست، بلکه فراموشی تاریخ و هویتی است که هزاران سال به نسل‌های این سرزمین معنا بخشیده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
کسی نیست بکنه قلبمو از جاش، پس کی تو میفهمی یکی عشق تو دنیاش؟ باید روبروم باشی و حالم رو ببینی، هیچکی قد من نیست شبیه همه حرفاش. اصلا نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاشکی از خواب نپرم تا اومدم سمت. اصلا دنبال درد سرم که اومدم سمت، دوباره زد به سرم که اومدم سمت. نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاشکی از خواب نپرم وقتی میام سمت. بیشتر از این شه درد تنهایی فقط ندارم، تو میخوای رد بشی از من با خودت بچی، مطمئن باشین دفعه دیگه نمیذارم، مطمئن باشین دفعه دست بر نمیدارم. اصلا نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاشکی از خواب نپرم تا اومدم سمت. اصلا دنبال درد سرم که اومدم سمت، دوباره زد به سرم که اومدم سمت. نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاشکی از خواب نپرم.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات آشنایی با آدم های جدید باعث می شه زندگی ما تغییر کنه. با معرفی آدم های تازه ما نقشه جدید می گیریم. ما نگاهی تازه به دنیا پیدا می کنیم. ما به واسطه آشنایی توانایی ها و استعدادهایی در خود ما کشف می کنیم که قبلا ازش خبر نداشتیم. خیلی وقتا آشنایی با آدم های با معرفت مثل یک هوای تازه است که با باز شدن کلکین در خانه می پیچه و باعث می شه روح ما تازه بشه، باعث می شه بفهمیم زندگی در جریانه و بفهمیم وقتشی که برای آدم های تازه زندگی ما ارزش قائل بشیم. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چی اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
محی الدین گفته که تو نظرت چیه درباره اون ذات نامتناهی با جمال نامتناهی که بر خودش میپرد و هویداست، تو راجع به این چی فکر میکنی؟ جوابش اینه که فهنالکه صورت العشق، فقط عشق میشه دیگه. وقتی که جمال بی پایان جلوی ادراک بی پایان ایستاد، چی تولید میشه؟ عشق بی پایان. شما یه مختصر جمالی جلوی یه مختصر ادراکی قرار میگیره، میشه عشق. اما وقتی که اون جمال نامتناهی در برابر اون ادراک نامتناهی قرار گرفت، عشق نامتناهی تولید میشه. برابر این او مشغول معاشقه با خودش بود. به قول حافظ، چه سازد حرف عشق از وصل شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه. مشغول معاشقه با خودشه. خانمی کتلین رین انگلیسی شعری داره که من بارها این خوندم برای دوستان، طریقا میاد که برای شما میگه نخونم، که همین شعر مولاناست که میگه که من در فضای بی پایان عالم، در خالی بی پایان عالم، یه صدایی شنیدم که تنها صدا بود و فریاد میکرد که عشق من، عشق من. و من این صدا رو نفهمیدم که شنیدم و گفتم. اینجا اشاره میکنه به این که او خطاب میکنه به خودش و میگه عشق من، و از این عشق و از این باده به قول جامی سرمست میشه. و مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ مست ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ پرده برانداخته و اومده بیرون، راز خود میگفت با خود، آن نگار جلوگر راز او بیرون فتاد، این داستان آمد پدید. با جمال خود مقابل کرد اسماء جلال، این طرف غالب شد، از آن رو عیان آمد پدید. جلالش اقتضای غیبت میکرد، اقتضای حجاب و پنهانی میکرد، جمالش میخواست که به قول جامی پریرو تاب مستوری ندارد، تو دربندی سر از روزن برارد. جمال میخواست خودش نشون بده و از این جمال نمیشه پنهان کرد، میخواست خودش نشون بده. بنابراین با جمال خود مقابل کرد اسماء جلال، این طرف غالب شد، از آن رو عیان آمد پدید. خواست تا اعیان ثابت را ز علم آرد به عین، شؤونات ذات خودش که اون علم داشت، به شؤونات خودش داره، میخواست که از این علم به عین بیاره. خواست تا اعیان ثابت را، که فلاسفه گفتن این اون چی که در عالم میبینید شما از این صورتها و تجلیات گوناگون، این بالاخره از عدم که نیومده، این از یه جایی اومده، اون جا رو بهش میگن اعیان ثابته، یعنی عین هر موجودی در یه جایی در علم الهی وجود داشته و از اون علم به این عین آمده. بنابراین هر کدوم از ما یه عین ثابتی داریم نزد پروردگار در علم الهی، که بر اساس اون عین ثابت از علم به عین خارجی ظاهر میشه.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان و شنونده های گرامی، با انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خانمان سوز دل بر جانم بی قرارم نیم
امشب شرابش خودت جام